سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن. برنامه جهانی غذا در افغانستان با ابراز نگرانی گفته است که پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نظارت و ارزیابی نهادهای غیر حکومتی ملی و بین المللی در این کشور شدیدتر شده است. اردوی اسرائیل گفته است که بر دفتر مرکزی استخبارات حزب الله لبنان با یک ورکشاپ زیرزمینی تولید سلاح در بیروت حمله کرده است. طبق اعلامیه اردوی اسرائیل، 3 فرمانده حزب الله در این حمله کشته شده است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که او انتظار دارد یک تیم قصر سفید از اوکراین به زودی برای ارائه نظرات راجع به پلان پیروزی که قبلا به رهبران کشورهای غربی ارائه شده است دیدن کند. سلام و وقتتان بخیر شنونده ها و بیننده های گرامی ما به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 20 ماه اکتبر سال 2024 میلادی. این برنامه به گونه زنده از ماهواره، صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر میرسد. در ضمن شما میتوانید این برنامه را در روی رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز نیز بشنوید. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز همکار مسکا صافی از پشاور تازه ترین معلومات را از عملیات نظامی نیروهای امنیتی پاکستان علیه دهشت‌افکنان در مناطق خیبر پشتونخوا و بلوچستان این کشور و سایر انکشافات امنیتی در این مناطق گزارش خواهد داد. ملل متحد در افزایش شمار کودکان مصاب از سوی تغذیه در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. راه‌های حل و رسیدگی به این مشکل در افغانستان چیست؟ صحبت ما با خانم دکتر راحله کویل، فعال حقوق بشر در برنامه هست و همکارم فوزیستان در استودیو است. خبر های تازه جنگ شرق میانه را که میان اسرائیل و لبنان و حماس است تهیه کرده است که با ما شریک خواهد ساخت. با ما همراه باشید. نخست با خبرهای از جهان. به گزارش خبرگزاری رویترز، حملات راکتی حزب الله به اسرائیل روز یکشنبه ادامه داشت و همچنان اسرائیل نیز مناطق مرزی در لبنان و یک مرکز استخبارات حزب الله را هدف حملات هوایی قرار داده است. فوزی احسان طوری که عرض کردم در برنامه است با رویدادهای مهم شرق میانه. فوزی، نخست در مورد حملات اسرائیل علیه حزب الله در بیروت معلومات شما چی هست و در کل وضعیت در شرق میانه چگونه است؟
تشکر و سلام. البته بر اساس یک ویدیوی نشر شده خبرگزاری رویترز، اردو اسرائیل حملات را به دفتر مرکزی استخبارات حزب الله در بیروت پایتخت لبنان انجام داده است. اردو اسرائیل در اعلامیه گفته است که جت‌های جنگی آن کشور در این عملیات 3 فرمانده حزب الله را کشته که عباس سلامه، فرمانده ارشد حزب الله در جنوب، نیز در میان کشته شدگان است. نام‌های رجا، عباس اوچا، کارشناس ارتباطات و احمد علی حسین که گفته شده مسئول توسعه تسلیحات استراتژیک حزب الله است، شامل کشته شدگان در این عملیات است. اسرائیل همچنان حملاتی را علیه یک ورکشاپ زیرزمینی ساخت سلاح مربوطات حزب الله حمله کرده است. حزب الله در مورد این حملات اسرائیل بلافاصله اظهار نظری نکرده است. البته جزئیات بیشتر در گزارشی که در این مورد تهیه کردیم مشنوید.
بر اساس اعلامیه اردوی اسرائیل، در حالی که 3 پرتاب از جانب لبنان و اسرائیل پیش بینی شده بود، به روز یکشنبه هشدارهای امنیتی در سراسر شمال اسرائیل در شهر حیفا و اطراف آن به صدا درآمد. تبادل آتش بین اسرائیل و حزب الله بعد از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل و شروع جنگ در غزه آغاز شد. طبق گزارش وزارت صحت لبنان، حدود 2400 تن تا کنون در لبنان کشته شدند و بر اساس ارقامی که مقامات اسرائیلی تا یک ماه گذشته ارائه کردند، 59 تن در شمال اسرائیل و بلندی های جولان کشته شدند. اردوی اسرائیل روز شنبه گفت که در حال انجام عملیات به شماری از تاسیسات ذخیره سلاح حزب الله و یک مرکز استخباراتی آن در حومه جنوبی بیروت است. در حالی که راکت‌های حزب الله توسط دافع هوای اسرائیل در شمال آن کشور به روز یکشنبه رهگیری شده است، فضای مناطق مرزی در لبنان در اثر حملات هوایی اسرائیل مملو از دود بود. اردوی اسرائیل گفته است بعد از ساعت 11 حدود 70 راکت از لبنان پرتاب شده که برخی شناسایی شده و تعداد دیگر به منطقه اصابت کرده است. حملات اسرائیل به حومه‌های بیروت باعث خشم شهروندان این کشور شده است.
نقشه آنها معلوم است. این برنامه تخریب منطقه است و آنها میخواهند آن را یکی پی دیگری تخریب کنند. دیروز بانه کردند که انبار سلاح را هدف قرار دادند. آیا این انبار تا 2-3 روز پر شده بود؟ نه خیر. هدف آنها تنها تخریب است. ما برای آنان میگویم با ما در جنوب با اسلحه روبرو شوید و آنها غیر نظامیان را هدف قرار میدهند.
از سوی دیگر یک تیاری بی پیلوت حزب الله به روز شنبه و منزل بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل زمان اصابت کرد که به گفته سخنگوی وی خودش در منزل نبود. نتانیاهو در حال قدم زدن در بیت المقدس به روز شنبه این تهدید را رد کرد و گفت از هدفش منصرف نشده است.
درست قبل ماه یحیی سنوار مغز متفکر تروریستی را که مردان تحت امرش مردان ما را سر برید و زنان ما تجاوز کرد و اطفال را زنده سوزانید از بین بردیم. ما او را از بین بردیم. ما به جنگ خود با دیگر نیابتی های ایران ادامه می دهیم. ما این جنگ را می بریم.
از سوی دیگر حملات اسرائیل عمدتاً شهرک بیت الحیه در شمال غزه که بر چندین خانه و ساختمان ها به روز شنبه انجام شد تلفاتی را به بار آورده است و زخمی های این رویداد به روز یکشنبه به شفاخانه کمال ادوان در جبلیه منتقل شدند. دفتر رسانه حماس گفته است که حداقل 73 تن در این عملیات کشته شدند، اما با وجودی که وزارت صحت ارقام تلفات را ارائه نکرده است، اما یک مقام وزارت صحت گفته است این ارقام قرین به حقیقت است. اردوی اسرائیل گفته است این حادثه را ارزیابی میکند و اما افزوده است که ارقام منتشر شده توسط دفتر رسانه‌ای حماس اغراق آمیز است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که او انتظار دارد یک تیم از قصر سفید برای دیدار از اوکراین به زودی برای اظهار نظر در مورد پلان پیروزی که قبلا ارائه کرده به رهبران غربی به اوکراین سفر کند. وزرای دفاع گروه جی 7 روز شنبه از مسیر به گفته آنها غیر قابل برگشت به عضویت در آمدن ناتو از اوکراین حمایت کردند و همچنین به خاطر تهدیدات حافظان صلح ملل متحد که در حملات اسرائیل در لبنان هدف قرار گرفتند اظهار نگرانی کردند. زلنسکی این هفته پلان پیروزی خود را به اتحادیه اروپا و ناتو ارائه کرد، اما در بدست آوردن دعوت فوری ناتو از تقاضایش ناکام ماند. در همین حال یک ویدیوی نشر شده توسط پلیس ملی اوکراین تصاویری از کلکن‌های شکسته شده و موترهای آسیب دیده از اثر یک حمله بر شهر کریفریا در اوکراین را نشان می‌دهد که در آن 17 نفر زخمی شدند. از سوی دیگر روسیه هدف قرار دادن افراد ملکی را در تهاجم تمام عیار خود بر اوکراین که در ماه فوریه سال 2022 آغاز کرد رد کرد. اما به طور معمول روسیه میزایل‌ها را یا با طیارات بدون سرنشین و درون به شهرک‌ها و شهرک‌های دوردست عقب خطوط جبهه جنگ شلیک کرده است. بعد از یک خبر کوتاه، بعد از یک پیام کوتاه البته، توجه شما را جلب می‌کنم به خبرهای در مورد افغانستان. مطالبی داریم و تحلیل نگرانی‌های ملل متحد از افزایش شمار سوء تغذی در افغانستان. برنامه جهانی غذا در افغانستان با ابراز نگرانی گفته است که پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نظارت و ارزیابی نهادهای غیر حکومتی ملی و بین‌المللی در این کشور شدیدتر شده است. این اداره ملل متحد جزئیات بیشتری را ارائه نکرده است، اما متذکر شده که اگرچه فعالیت‌های این اداره تحت تأثیر این وضعیت قرار نگرفته است، اما ملل متحد به هدف مسئولیت کارمندانش به تعامل با طالبان ادامه خواهد داد. وزارت عدلیه حکومت طالبان به تاریخ 21 اگست امسال با نشر اعلامیه گفت که هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و اکنون در سراسر افغانستان نافذ است. با تطبیق این قانون محدودیت‌های بیشتر بر زنان و مردان وضع شد و این اقدام طالبان حتی بر کار و روند کمک رسانی نهادهای تحت نظر ملل متحد در افغانستان سایه افکنده است. بر بنیاد معلومات ملل متحد هم اکنون 12.4 میلیون نفر در افغانستان مسئولیت غذایی ندارند و در میان آنها 2.9 میلیون نفر سطح بلند گرسنگی را تجربه می کنند. سازمان جهانی صحت با اشاره به کاهش بودجه کمک های بشری در افغانستان گفته است که در حال حاضر کم از کم 700 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه در این کشور به درمان حیاتی دسترسی ندارند و این بیماری از کودکان قربانی می گیرد. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که تنها در ماه گذشته میلادی 27600 کودک مبتلا به سوء تغذیه داشتند تا آنان به شفاخانه ها بستری شده و تحت معالجه قرار بگیرند. پیش از این سازمان جهانی صحت گفته بود که رقم کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور به 2.9 میلیون نفر رسیده که از این میان کودکان 850 هزار تنشان به سوء تغذیه شدید مواجه بودند. و گزارش این سازمان به دلیل مشکلات در سیستم صحت و دسترسی نابرابر مردم به خدمات صحی به ویژه در مناطق روستایی افغانستان با تهدیدات بیشتری در این راستا مواجه است. همچنان در گزارش آمده است که به دلیل محدودیت‌های طالبان در دسترسی زنان و دختران در بخش‌های این کشور به خدمات صحی محدود شده است. و حال برای بررسی و تحلیل و یافتن راه‌های حل این رسیدگی به یا کاهش زمینه‌های سوء تغذیه در میان کودکان در افغانستان با خانم دکتر راحله کبیر فعال حقوق بشر صحبت می‌کنیم که از طریق اسکایپ در برنامه با ما هستند. خانم کبیر سلام، روزتان بخیر باشه. تشکر از حضور شما. شما در قبلا در مؤسسات یونیسف حمایت از اطفال فعالیت داشتین، کار کردین با کودکان و اطفال. به نظر شما در این تعداد بالایی که در افغانستان کودکان مصاب به سوء تغذیه میشن، چقدر این وضعیت واقعا نگران کننده هست؟
سلام به شما و همه بینندگان و شنوندگان محترم. دقیقا ارقام را که راه شده هم تا سازمان صحی جهان و همین که شما را ارائه کردین ارقام بسیار نگران کننده است و این ارقام در حقیقت نتیجه و تأثیرات 3 سال حاکمیت غیر مشروع طالبان در افغانستان است که حالا ما نتایج این 3 سال حاکمیت در وجود کودکان و در سوء تغذیه کودکان و عدم دسترسی مواد غذایی و نبود مواد غذایی در افغانستان می‌بینیم. بنان از یک طرف یک مسئله بسیار جدی است، بخاطر از این که اطفال که آینده افغانستان را تشکیل میدن وقتی که اونا به سوی تغذیه مساب باشن در زمینه این زمینه را مساعد میسازن برای بلند رفتن میزان مرگ و میر نوزادان و همچنان اطفال که پایین تر از سن 5 هستن و در کل اطفال که یک خطر جدی را بر آینده بشری افغانستان وجود میارن و یا اطفال هم که از این حالت سوی تغذیه بتانن جان سالم به در ببرن، اونا این دوران سوی تغذیه سبب معیوبیت های فکری و عقلی و همچنان جسمی میشه در اطفال که در نتیجه در آینده اینا به عنوان یک انسان سالم و کاهل نمیتونن که از عهده مسئولیت های زندگی خود و زندگی اجتماعی براین.
بله خانم کبیر، برز معذرت چون فرصت کم است. طالبان قوانین را در ماه گذشته توشیح کردن که محدود میسازه به نحوی فعالیت های زنان را و دکتران را در امر امداد رسانی مسائل صحی و کمک رسانی. پیشتر گزارش سازمان جهانی غذا هم اشاره به او داشتند. حالا بخش صحت که متوجه این همه یا میتونیم بگیم که دستخوش این همه اثرات منفی هست، به نظر شما چقدر این قوانین تأثیر گذاشته بر روی این افزایش یا وخامت اوضاع؟
دقیقا خب این وضعیت ترکیب از محدودیت ها و ممنوعیت های مختلف است که توسط طالبان ایجاد شده. در قدم اول زنان از تمام حقوقشان محروم شدن، به شمول حق داشتن شغل و درآمد، که بسیاری زنانی که ناناور خانواده خودان بودن اونا فعلا هیچ نوع درآمد ندارن و از منبعی که امرار معاش کنن و در نتیجه خانواده از اونا و اطفال از اونا به گرسنگی مواجه هستن. با ما چندین زنان هستن که در هر ماه در هر هفته تماس میگیرن و حتی گریه میکنن در پشت تلفن که اونا معلم بودن، اونا قابله بودن، اونا نرس بودن. حتی قابله ها و نرس هایی که امروز ضرورت است اما به خاطر مشکلات اونمی، ممنوعیت های جنسیتی، قومی، مذهبی، گرایشات سیاسی، اینا متاسفانه نمیتونن که کار داشته باشن، وظیفه داشته باشن، درآمد داشته باشن و اینا حتی از نداشتن یک لقمه نان خشک در خانه شکایت دارن و متاسفانه که نه تنها این مسئله، همچنان در تمام ممنوعیت های دیگه که علیه مثلا کارمندان بین‌المللی به وجود آمده
خانم کبیر، برز مذارت کلامتان قطع میکنم، بسیار فرصت کم است، در 30 ثانیه کمتر اگر بفرمایید که راه های حل برون رفت از این وضعیت و بهبود وضعیت سی چی است؟
خب راه های بیرون رفت ما باید به عامل برگردیم. عامل از این وضعیت طالبان است، نبود یک حکومت قانونمند است که بتانه جامعه را درست مدیریت بکنه و زمینه یک سالم و همچنان مسئولیت و امنیت را برای مردم به وجود بیاره که اونا بتانن شغل داشته باشن، بتانن زمینه سرمایه گذاری مسئول و بدون تهدید و خطر و تجارت و بزنس برای مردم به وجود بیاره که بتانن زمینه درآمد در افغانستان بلند بره.
سپاس از شما جناب خانم دکتر راحل کبیر، فعال حقوق بشر، از تحلیل و ارزیابی و نظراتتان در مورد وضعیت صحی در افغانستان. بخیر باشید.
شکر.
اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، در ملاقاتش با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در استانبول روز شنبه روی طیفی از مسائل شامل مهاجرت، امداد بشری به غزه و تشدید خشونت در شرق میانه صحبت کرد. در جریان کنفرانس خبری، صدر اعظم آلمان به مسائل سازماندهی پروازهای اخراج افغانهای مجرم به افغانستان و بررسی گزینه‌های شبیه به آن در قبال اتباع سوری در آلمان نیز اشاره کرد.
افغانستان را سازماندهی میکردیم و همچنین به دنبال راههایی هستیم تا این کار برای سوریه نیز انجام شود. مجرمین باید اخراج شوند. برای جامعه آلمان، همانطور که برای سایر جامعه است، این کار غیر قابل تحمل است که یک فرد ادعای حفاظت کند و بعد در این جامعه یک مجرم باشد که برایش حفاظت فراهم می شود.
البته این قابل یادآوری است که آلمان تقریبا میشه گفت که در ماه گذشته به تعداد کمتر از 20 افغانی را که مجرم پنداشته شده بود از طریق یک پرواز هوایی به کابل انتقال دادند که به نحوی آنها را از آلمان اخراج کرده بودند. حمله افراد مسلح بر نیروهای امنیتی پاکستانی در منطقه خیبر پشتونخوا 10 زخمی بر جا گذاشته است. در همین حال نیروهای امنیتی پاکستانی حملات گسترده ضد دهشت افغانی را در این منطقه و سایر مناطق به راه انداخته است. برای کسب معلومات بیشتر و تازه از انکشافات امنیتی در مناطق سرحدی پاکستان، اکنون با مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا در پشاور صحبت می‌کنیم. سلام مسکا، جزئیات تازه از این حمله افراد مسلح چی هست؟ چه کسی مسئولیت این حمله را به عهده گرفت و خبرهای تازه در منطقه به ویژه واکنش نیروهای امنیتی پاکستان به این حمله چه بوده؟
سپاس از شما. یک پسته اردوی پاکستان در منطقه جندوله ولسوالی تانگ خیبرپختونخوا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته که همانطور شما گفتین در نتیجه آن 10 سرباز اردوی پاکستان زخم برداشته و خبرهای هم از کشته شدن یک سرباز میباشه، ولی اردوی پاکستان آن را تایید نکرده. این حمله را تحریک طالبان پاکستان انجام داده و گفته که تلفات سنگین را به اردو وارد کرده است. در بیانیه هم آمده که در نتیجه این حمله ترورستان از پسته یک تعداد از سلاح‌های سنگین و مدرن را به دست آورده است. از سوی دیگر عملیات نظامی هم اردوی پاکستان انجام داده در دو منطقه مختلف بلوچستان مانند پیشین و ژوب. در ژوب در نتیجه عملیات نظامی دو ترورست کشته شده و به دنبال این عملیات در منطقه پیشین بلوچستان 5 تن از ترورستان بازداشت گردیده، اما هویت آنها را واضح نکرده، فقط لفظ خوارج را که عمدتاً برای تحریک طالبان پاکستان استفاده می شود در بیانیه آمده. از سوی دیگر اداره مبارزه با تروریسم پاکستان در تازه‌ترین گزارش خود گفته که در نتیجه 129 عملیات نظامی در مناطق مختلف پنجاب مانند لاهور، بالپور، بکر و همچنان جگ عملیات نظامی را انجام داده که در نتیجه آن 7 تن از تروریستان را بازداشت کرده است.
بله، برنامه محو پولیو در پاکستان روز شنبه از فلج شدن دو کودک در اثر ابتلا به پولیو در ایالت جنوبی سند این کشور کشور خبر داد که با این حساب شمار موارد مثبت این بیماری در این کشور همسایه افغانستان در سال روان به 39 مورد رسید. جزئیات بیشتر در این باره چی است؟
بله، همانطور که شما گفتین نسبت به سال گذشته در سال جاری 2024 موارد مثبت پولیو خیلی افزایش یافته و در سال جاری تنها در بلوچستان 20 مورد پولیو ثبت گردیده، در سند 12، در خیبرپختونخوا 5 و 2 مورد دیگر هم در پنجاب و اسلام آباد ثبت گردیده است. برنامه محو پولیو در پاکستان در تازه‌ترین بیانیه خود گفته که به تاریخ 28 اکتبر قرار است یک کمپین سرتاسری را در پاکستان انجام دهد که در نتیجه آن بیش از 45 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین میگردد و از والدین خواسته تا درهای خود را در مقابل واکسیناتوران باز کند و به همه اطفال باید خبرهای واکسین داده شود. و دلیل افزایش موارد پولیو هم همین میباشد که تعداد زیاد از خانواده ها منکر میباشند و تحریم واکسیناسیون صورت میگیرد و همچنان نامی ها باعث گردیده که این موارد افزایش یافته.
تشکر از مسکاسافی خبرنگار صدای آمریکا در پشاور با جزئیات بیشتر از وضعیت امنیتی و سایر انکشافات در پاکستان. بخیر باشید.
سپاس شما.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده مردم در 50 ایالت رای می دهند، اما نتایج پیروزی یکی از نامزدها بیشتر مربوط 7 ایالت رقابتی می شود. ایالت جنوب غربی آریزونا یکی از ایالت های حامی جمهوری خواهان است، اما در سال 2020 بایدن در این ایالت برنده شد و اکنون هر دو نامزد برای به دست آوردن رای این ایالت تلاش می کنند. دورا میکورا خبرنگار صدای آمریکا از ایالت آریزونا گزارش را در این باره تهیه کرده است. کمکارم برگردان دری آن را به توجه می رسانم.
ایالت آریزونا حدود 9 میلیون نفوس دارد و نظر تاریخی بیشتر حامی جمهوری خواهان بوده است. طی 76 سال گذشته فقط 3 بار نامزدان دموکراتیک در این ایالت برنده شدند. جو بایدن با تفاوت اندک انتخابات 2020 را پیروز شد، اما در رقابت‌های انتخابات پیشرو دو نامزد در تنگاتنگ قرار گرفتند. توم رایلی، استاد دانشگاه و کارشناس بخش دموکراسی و تابعیت در دانشگاه ایالتی آریزونا، چنین توضیح می‌دهد.
فکر می‌کنم به گونه مستقل بودن آریزونا را مشخص می‌کند. ما تا حد غیر وابستگی شدید داشتیم، اما در عین حال آزادمنشی داریم.
کسانی که لیبرال ترین هستند، آزادی را مهمترین ارزش سیاسی می‌دانند که با محدود ساختن قدرت حکومت به دست خواهد آمد. رایلی می‌گوید در کنگرو بسیار دشوار است.
پیشبینی رای آنان بسیار دشوار است، به خاطر که رای دهی در یک انتخابات به این معنی نیست که در انتخابات آینده رای می دهند. آنان لقب تقسیم کننده های رای را دارند، یعنی رای متفاوت می دهند.
انتخابات در ایالت آریزونا در حال تغییر است که شامل جمعیتی در حال افزایش اسپانیایی تبار است که رقم افراد واجد شرایط سن رای دهی بین آنها افزایش یافته است. رایلی می گوید برای اولین بار رقم بی سابقه نسل جوان در آریزونا رای می دهند.
در انتخابات نسل زی یا آخر زیر 33 سال نفوس زیاد ایالت آریزونا را تشکیل می دهد که برای اولین بار همچو اتفاق می افتد. به همین خاطر به طور مشخص آنچه مروج شده است این است که بین رای دهندگان مسن آمریکایی لاتین تبار ممکن که دموکرات نباشند، اما تا حد جوانان هستند.
تغییر مهم دیگر سلسله رای‌دهی است که رقم زیاد مردم به خصوص از ایالت کالیفرنیا و آریزونا تغییر کردند. رایلی میگوید تازه واردان باعث تغییر در رای آریزونا شدند.
آنان بیشتر دموکرات و لیبرال هستند که به نحوی در اینجا وارد شدند و تا حد مناطق مهم دیگر را نیز فرا گرفتند.
در ناحیه مریکوپای مرکز شهر فینیکس در ایالت آریزونا نیم نفوذ این ایالت بود و باش دارد. هر کسی برنده منطقه شود برنده ایالتی خواهد بود.
این یک پروسه در شهرهای بزرگ است که به سطح سیاست‌های ایالتی مسلط شده است.
رایلی میگوید مسئله که برای مردم آریزونا مطرح است اقتصاد، اقبارداری و مهاجرت میباشد. دو مسئله مهم در رای دهی انتخابات ماه نوامبر و شمول پیشنهاد 139 میتواند حق سقط جنین در آریزونا را کدگذاری کند و باعث حضور بیشتر مردم در رای دهی گردد. جنیفر پیاد عضو مرکز سیاست و قانون سهامی دانشگاه ایالتی آریزونا چنین توضیح می‌دهد.
تأثیرات مهم خواهد داشت به خاطر اینکه در قسمت ایالت‌ها ما شاهد این اتفاقات در گذشته بودیم و رقم زیادی برای رای‌دهی آماده‌اند.
به این معنی که مردم آریزونا می‌توانند در حمایت از حق سقط جنین رای بدهند و بعداً رای آنها بین ترامپ و هاریس تقسیم خواهد شد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
فعال گزارش داریم از آسیب‌های طبیعی و انسانی بر آثار تاریخی ولایت بامیان و اظهار نگرانی برخی از متخصصین مبنی بر این که اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن که نام بامیان از حفظ آثار تاریخی که در سازمان یونسکو ثبت هست حذف گردد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کارشناسان به این باورند که موقعیت تاریخی بامیان باعث شده تا 8 اثر باستانی آن شامل فهرست سازمان فرهنگی ملل متحد یا یونسکو گردد. رضا ابراهیم استاد دانشگاه بامیان میگوید
در این قسمت هم متاسفانه در مجموع ساعت باستانی افغانستان بخصوص بامیان توجه آنچنانی جدی ما نمیبینیم، شاید نیستیم که از تخریب بیشتر ساحات توسط عوامل طبیعی جلوگیری صورت گرفته باشد.
آقای ابراهیم با اظهار نگرانی میگوید در صورتی که این آثار از آسیب‌های طبیعی و انسانی محافظت نگردد ممکن نام بامیان از فهرست یونسکو نیز حذف گردد.
دیگر عوامل انسانی هست. عوامل انسانی خب مداخله انسان است. مداخله انسان هاست. مردم یک دو موقعیت ها زندگی میکنن. خیلی وقتها متاسفانه از جایی که اهمیت از آثار به مردم ناشناخته بود مردم از این ساحات به عنوان مناطق مسکونی استفاده میکردن و حال هم میکنن.
با این حال سالانه هزاران سیاح داخلی و خارجی از این ولایت دیدن مینمایند و باور کارشناسان امور با موقعیت تاریخی بامیان در صورتی که درست حفاظت و مدیریت شود افغانستان میتواند عاید قابل ملاحظه ای را از صنعت توریسم به دست آورد. سید عبدالسجادی استاد در دپارتمنت سیاحت دانشگاه بامیان میگوید
ببینین سومین منبع پردرآمد مردم بامیان از بعد از زراعت و دامداری هستن صنعت توریسم است. در صورت مرمد حفاظت و تبلیغات از جاذبه های تاریخی و فرهنگی بامیان میتواند آمار بازدید کننده ها را بالا ببرند و آمار بازدید کننده ها در صورتی که بالا ببرند به همون اندازه میتواند به رشد و به رشد اقتصادی مردم بامیان هستن کمک بکند.
در این حال باشندگان محل میگویند که با تمام مشکلات از شدت فقر اقتصادی مجبورند شب و روز خیش را در مغاره ها سپری کنند. عزیز باشنده بامیان است.
در این مغاره خوب اکثریت مردم به خانه ندارن، مجبور است یعنی اینجا زندگی کنند. نگه ولی خود ما هم خوب مجبور استیم اگه خانه داشته باشم خوب مورم خانه نبود دیگه اینجا آمدیم ولی جایی گرفتیم در مغاره ها.
بامیان یکی از شهرهای کهن و تاریخی افغانستان محسوب می‌گردد. مجسمه‌های تاریخی بودا در سال 2000 توسط طالبان تخریب شد. موجودیت شهر غلغله، شهر زهاک و بند امیر این ولایت را به یکی از مراکز مهم توریستی افغانستان تبدیل نموده است.
با این گزارش به ختم نشرات امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا از واشنگتن رسیدیم. البته نشرات ما بر روی رادیو و شبکه اجتماعی همچنان ادامه دارد. بحث‌های روز، موضوعات مربوط به افغانستان و جهان در برنامه‌های روک و راست و برنامه‌های وضعیت در افغانستان نشر می‌شود تا لحظات بعد. تشکر از همراهی شما.